خداوند یار و یاورتون، خدا نگهدار.
صدا و فراتر از آن،
صدا و فراتر از آن.
رادیو جوان، رسانه امید، نشاط و جوانی. شنیده می شوید. رادیو جوان.
با ما همراه باشید با کانال رادیو جوان، رادیو جوان آندرلاین IRIB.
شبکه رادیوی جوان،
موج FM.
ساعت شنی را برعکس کن،
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم،
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا،
صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رتب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه
چیم. یک لیوان چای داغ.
چقدر خوبه قدم زدن با تو، تو کافه های شروع گوش دادن به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو، کافه رادیو.
میگم حال دلت که خوب باشه، سردی و گرمی هوا اونقدر هم بد نیست. اصلا قدم زدن توی سردترین هوا هم میتونه حسابی لذت بخش باشه. ترافیک و ازدحام کلافه کننده نمیشن، میتونن مکث کوتاهی باشن تا به زیبایی های اطرافت بیشتر توجه کنی. اصلا میدونی چیه؟ حال دلت که خوب باشه، دنیا همیشه بر وفق مراد میشه. حتی سختی‌ها و مشکلات با تمام بزرگیش زورش بهت نمیرسه. هی تلاش میکنه که تو رو شکست بده، اما خب نمیتونه، چون تو قوی هستی. تو هم همه چیزو واقعا توی زندگی نمیتونی تغییر بدی. نه من میتونم تغییر بدم همه چیزو، نه تو. اما حال دلت که خوب باشه، مشکلات همیشه کم رنگ‌تر میشن و زندگی معنای خودشو بهتر پیدا میکنه. به نام خدای عزیز و سلام به روی زیبای شما. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو.
رادیو.
امیدوارم که حالتون، احوالتون خوب خوب باشه و همیشه آرامش داشته باشید. و توی برنامه کافه رادیو البته سعی میکنم بیشتر این اتفاق بیفته، اما چند باری که این اتفاق رو رقم زدیم بازخورد خوبی داشتیم و انرژی خوبی دریافت کردیم که برنامه رو تقدیم میکنیم به بزرگان فرهنگ و هنر این مملکت، کشور عزیزمون ایران. برنامه امروز رو هم میخوام تقدیم کنم به یکی از بنیانگذاران کانون آهنگسازان سینما ایران، که خب کانون آهنگسازان سینما ایران وابسته به خانه سینما ایران هستش، استاد احمد پژمان، آهنگساز نامی کشور عزیزم ایران.
احمد پژمان سال 1314 در شهرستان لار استان فارس متولد شد. در دوران دبیرستان نواختن ویولون را آموخت و تئوری موسیقی را فرا گرفت. خیلی زود به عنوان نوازنده ویولون به ارکستر سمفونیک تهران راه یافت. پس از اتمام تحصیلات در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشسرای عالی، با اخذ بورسیه راهی اتریش شد و به آکادمی موسیقی وین رفت. وی مدرک دکترای آهنگسازی را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد. پژمان برای آهنگسازی دو فیلم سینمایی برنده سیمرغ بلورین جشنواره فجر شد. از آثار او میتوان به حماسه، تک سوار عشق، باران، خانه ای روی آب و کیمیا اشاره کرد. وی همکنون به تدریس موسیقی در دانشکده هنر میپردازد.
آرزوی سلامت و لحظه‌ای خوب دارم برای استاد احمد پژمان، که از قدیمی ترین، متواضع ترین، با ثبات ترین و متخصص ترین اهالی موسیقی معاصر ایران هستند، که خب علاوه بر موسیقی فیلم به اجراهای ارکسترال هم علاقه دارند و کارهای بزرگ و زیبایی رو ساختن. دلم نمیاد که این قسمت رو سیوسش رو نگم توی برنامه کافه رادیو. یه بخشی رو از جناب احمد پژمان من شنیدم، یادداشت کردم، میخوام براتون بخونم خیلی سریع، که در مورد علاقش به موسیقی و عشقش به ایران گفته که من از زمانی که خودم را شناختم به ایران و فرهنگ ایرانی خیلی علاقه داشتم. من در ایران در دانشگاه زبان انگلیسی خوندم، همون دوران دانشجویی با متن انگلیسی شاهنامه مواجه شدم که نویسندگی بزرگی نوشته بود و همون موقع شاهنامه رو در ذهنم با موسیقی تجسم می کردم. دوست داشتم هر کاری می کنم ایرانی باشه، خودم رو از ایران سوا نکنم و برم مثلا اروپایی بشم و آنگونه فکر کنم. ایران همیشه مسئله من بوده و هست، مهم اینه که خودمون باشیم. دیدم اونهایی که از فرهنگ خودشون تغذیه میکنن تا چه اندازه در دنیا موفق هستن. اونها بتوون و موتزارت نمیخوان، کسی رو میخوان که حرف خودش رو بزنه. باز هم آرزوی سلامت برای استاد احمد پژمان. ممنونم که این بخش رو همراه من شنیدید.
احساس میکنم تو رو از پشت این همه سکوت. تو کافه بارون میگیره، از راه که میرسی بازم عطرت میپیچه تو هوا. فنجونمو پر میکنی از حس طعمی آشنا. همینجا روی میزمون رود عسل جاری میشه. کافه، خیابون، خونه یا هر کجا که باشیم میتونیم از دنیا و تلخیهاش جداشیم. کافه رادیو.
صحبت این ماجرا میشه که این موسیقی خیلی خوشگله، این موسیقی خیلی خوبه، این موسیقی بده، منظورمون چیه و چه چیزی رو واقعا میخواییم منتقل کنیم؟ آیا این متر و معیاری که من و شما میذاریم خوب و بد، مثل زیبا و نازیبا، یک ماجرای کاملا ذهنی و سلیقه‌ایه، یا میشون رو در واقع تلقی کرد که این یک سلیقه است، یعنی در هر فردی متفاوت میتونه باشه؟ مفهومیه که در بین یک جمع و از طریق ذهنیت جمعی خلق میشه و تأثیر گذاره، یا نه ما میتونیم حکم بدیم که این موسیقی خوبه یا بده. من سر میز موسیقی سراغ رضا مهدوی عزیز، پژوهشگر موسیقی و استاد دانشگاه هستم و در مورد موسیقی خوب و بد میخوام صحبت هایشون رو بشنوم که واقعا چه اتفاقی میفته اصلا این که یک موسیقی، میگیم موسیقی بسیار خوبیه و ماندگار میشه، برای سالها میمونه، حتی اگر 10 سال، 20 سال، 50 سال از ساخت اون بگذره میگیم که چه حس و حال خوبی داره. آقای مهدوی جان سلام.
درود بر شما. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. در خدمت.
خب بفرمایید، موسیقی خوب چه موسیقیه و چه اتفاقی میفته که یک موسیقی ماندگار میشه برای همیشه؟
یه موسیقی خوب اگه تم خوبی داشته باشه، تمی که بر اساس رخدادهای فرهنگی، تاریخی و فرهنگی سیاسی اجتماعی هر کشور باشه، مورد توجه مردمان اون سرزمین قرار میگیره. تم بخش مهمیه و بعد ریتم درستی که مبتنی بر تم باشه و آهنگسازی صورت پذیره با شاکله خوب عواملش، نوازندگان خوب، تنظیم کنندگان خوب، و البته اگر با کلام باشه یه خواننده خوش صدا میتونه اون اثر ماندگارتر بکنه. اینجاست که نمونه های مختلفی ساخته میشه و برخیش ماندگار میشه و جایگاهی در اذهان مردم پیدا میکنه، اما برخی دیگرش به راحتی به فراموشی سپرده میشه. وقتی مورد بررسی کارشناسی قرار میگیره، اینها واکاوی میشه، مشخص میشه که اونهایی که دارای ریشه ها و سازهای بسیاری از مباحث متدیک علمی و ریشه های تاریخ فرهنگی آن سرزمین داشته و با اصول علمی موسیقی در کنار هم نشسته، ایجاد یک زیباشناختی میکنه که گوش ها اصلا نوازش پیدا میکنه و شنونده خواهانش میشه که بارها بشنوه. اینجاست که اون موسیقی یک موسیقی ماندگار میشه و همیشه شنیدنی. موسیقی رو باید در روزهای گوناگون، در وقتهای گوناگون، در روزهای گوناگون، در فصلهای گوناگون شنید و نظرهای متفاوتی رو شنید،
حتی در حس و حالهای مختلفی که من و شما داریم.
این طبیعت انسانه.
بله.
حالا من و شما گرممونه، طبیعتاً یک موسیقی لازم داریم که اصطلاحاً روح ما رو خنک بکنه. یه زمانی خیلی سردمونه، دنبال موسیقی هستیم که خودمون رو جمع جور بکنه، فکرمون رو و احساس کنیم ما رو گرم کرده. اینها چیزهاییست که طبیعت انسان میطلبه و هیچ وقت نمیتونیم مطمئن بگیم که این موسیقی همیشه دارای این وجنات هست یا نیست. اما یک اصول و پایه مشترکی وجود داره که وقتی یک جمعیتی فراخانشون بیشتر میشه و میگن این درست هست، ما اون رو معیار قرار میدیم و الا بخواییم ریز ورود پیدا بکنیم. حتی شما کاملا درسته، هر انسانی میتونه طبق معیارهای شخصی خودش، اما معیارهای کارشناسی همیشه در جوامع مهم هست.
بله، بله.
کارشناسی رسانه، کارشناسی دانشگاه، کارشناسی دیگر مسائل از این دست آوری میتونه باشه.
از نظر کارشناسی یک موسیقی اگه شما بگین خوبه، این موسیقی برای سالهای سال ماندگار میشه و حتی در تاریخ موسیقی ایران میماند. اما از نظر روانشناختی که شما هم اشاره کردیم، وقتی که میبینیم موسیقی که یه نفر گوش میکنه تبعات مثبت یا منفی در درون اون ایجاد میکنه یا در درون من شما ایجاد میکنه، از نظر روانشناختی میگیم که این موسیقی خیلی خوبه، حال منو الان خوب کرد، اما این موسیقی حال منو بد کرد. یعنی یه معیارهای اینطوری هم وجود داره در مورد موسیقی خوب و موسیقی بد. اما اون چیزی که شما تعریف جامعی در موردش کردین، موسیقی بودش که میخواد در تاریخ موسیقی یک مملکت بماند.
من با یکی دو مثال مستقی بگم. ببینید، سریالی که بابک بیات درش موسیقی ساخت، سلطان شبان بود، دهه 60 این پخش شد.
بله.
همه مردم دوستش داشتن. در مایه اصفهان از این مجموعه دستگاه همایون یک نینوازی زیبا و یک ملودی زیبایی داشت.
بله.
به اسم موسیقی فیلم و سریال بود، ولی همه مردم همچنان تو ذهنشون موند و خورد و کلان لذت بردن و استفاده کردن.
درسته.
یا موسیقی فیلم امام علی، فرهاد فخری
بله.
کرده بود. کسی کار نداره به لحاظ فنی چه موسیقی است، اونقدر این تم زیباست و ماندگار شده در اصفهان مختلف. حتی اونهایی هم که ارادتی بین موسیقی ها ندارن، جز زنگ گوشی هاشون شده، در مواقع مختلف گوش میکنن. حالا بزرگانی مثل علی تجویدی، مثل همایون خرم، مثل پرویز رقی که جاودانهایی ساختن بعد از 60-70 سال، همچنان اینا شنیدنی. پس میشون به که تم و ملودی وقتی زیبا باشه، همه طبقات جامعه مستفید میشن و لذت میبرن. و اینجا دیگه ما اصلا بحث علم و غیر علم نمیتونیم داشته باشیم.
درسته، درسته.
به زیبایی سازبندی و مدولاسیون و تلفیق شعر موسیقی صورت میپذیره و یه خواننده خوش صدا یا اگر هم موسیقی بی کلامه،
بله،
نوع استدادهی و ژانری که انتخاب شده خود به خود ماندگار میشه و مردم لذت میبرن.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای مهتبی عزیز.
خواهش میکنم. گرلو
بر شما و خداحافظ.
آرامش چای ایرانی با تورق کتاب هنر و فرهنگ ایرانی. جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید. کافه رادیو، رادیو جوان.
کافه رادیو همیشه حس و حال خوب آرزو میکنم برای همه شما، تک تک شما. یه ترانه خیلی زیبا انتخاب کردم که میگه تو قلبم دلخوشیام کم نیست، قده ی عالمه تو دنیا، واسه من این روزا روزای خوبمه. صدای حسین توکلی رو میخوام براتون پخش کنم. اسم ترانم هست خود عشقه.
تو قلبم دل خوشیام کم نیست، قد یالم من این روزا روزای خوبمه. تو هستی دیگه این آرامش توی هر لحظمه قد یه عالمه دیگه خوشبختی قانونه این خود عشقه دست منو تو میگیری هر جا هستم هستی با من حتی وقتی تنهاستم من با خیال تو غرق رویاستم این خود عشقه این خود
سر میز ادبیات جهان میخواییم در مورد امیلی برونته با شما صحبت کنم، اما قبل از اون یه چیزی در مورد خلاصه سازی به شما بگم که خلاصه سازی در سراسر جهان یک پیشینه بسیار طولانی داره و مهمترین آثار ادبی جهان به دست نویسندگان و پژوهشگران به صورت خلاصه بازنویسی شده. امروز هم در سینما، تئاتر و حتی بسترهای مختلف ادبی میشه ردپای اقتباس رو به وضوح دید که چند باری هم در کافه رادیو در موردش صحبت کردیم. اما واقعا هدف از خلاصه سازی چیه؟ چرا باید خلاصه خون در حالی که آثار اصلی چیره دستری نویسندگان جهان به راحتی قابل دسترسه؟ چرا باید به متون خلاصه و بازنویسی شده رجوع کرد زمانی که لذت خیلی دوست داشتنی مطالعه رو میشه در قلم بزرگترین نوابغ جهان پیدا کرد؟ این نکته رو بگم که در بین تمام آثار ادبی تاریخ کتاب‌هایی وجود دارن که اسمشون به گوش همه ما آشناس و بارها و بارها در موردشون شنیدیم، کتاب‌هایی که نه تنها توی ادبیات از نقشی غیر قابل کتمان برخوردارن، بلکه میتونم بگم رد پای اونها در جای جای زندگی ما به چشم میخوره. با این حال در شلوغی و ازدحام زندگی که من و شما داریم کمتر فرصتی برای مطالعه این آثار پرحجم اما ضروری دست میده. حالا به مهر خدا یه مقداری که جلوتر رفتیم باز هم خلاصه برخی از رمان‌های مهم جهان رو در کافه رادیو برای شما خواهم خوند. اما در مورد امیلی برونته که در سال 1818 در یورکشایر انگلستان متولد شد، او و خواهرانش شارلوت برونته و آن برونته فرزندان پاتریک برونته بودند که به عنوان پیشوای روحانی در منطقه فعالیت و خدمت میکرد. امیلی برونته کتاب مشهورش بلندی های بادگیر با استفاده از تجربیات خودش و اضافه کردن چاشنی تخیل و هنر نویسندگی در سال 1830 1947 منتشر کردش. ویژگی متمایز کننده این رمان در زمان انتشارش لحن شاعرانه و دراماتیک بیان کردن اون، عدم توضیح از نویسنده و ساختار غیر معمولشه. امیلی برونته در 19 دسامبر 1848 یک سال بعد از انتشار کتابش و در سن 30 سالگی متاسفانه به دلیل ابتلا به بیماری سل از دنیا رفت. بلندی های بادگیر یکی از مشهورترین آثار امیلی برونته، شاعر و نویسنده زن انگلیسیه. این کتاب تنها رمان برونته است و داستانی عاشقانه اما تلخ و نافرجام رو روایت میکنه. همین حالا از نزد صاحب خانم آقای هیت کلیف بازگشتم. از اینکه موفق به اجاره این خونه شدم در پوستم نمی گنجم. عمارت تراشگرینج با نزدیکترین دهکده فاصله زیادی داره و به همین خاطر برای من ایده‌آله. از طرفی طبیعت یورکشایر به قدری زیباست که نفسمو بند میاره. صاحب خونم آقای هیت کلیف تنها کسیه که در همسایگی من زندگی میکنه و به گمانم روحیاتی مشابه روحیات من داره. اون هم از آدمها گریزانه. امروز که برای ملاقات به خونش رفتم در دروازه عمارت ایستاده بود. صمیمانه گفتم اسم من لاکوده و مستأجر شما در تراش کراس گرینج هستم. آقای هیت کلیف چیزی به زبان نیاورد اما اخماش در هم رفت. برای لحظه‌ای به نظرم رسید که قصد نداره منو به داخل دعوت کنه، اما پس از درنگی کوتاه فریاد زد: جوزف، اسب آقای لاکوز رو به استبل ببر. جوزف که خدمتکاری بسیار پیر بود افسار اسبمو گرفت، چپ چپ نگام کرد و زیر لب غرغر کنان گفت: خدا به دادمون برسه، مهمون اومده. خانه مرد بلندی های بادگیر نام داره که خصوصیت اون رو به خوبی توصیف میکنه. بادی قدرتمند هر روز سال از سمت شمال میوزید و درختان پیرامون زیر فشار باد کج میرویدند. با این حال خانه سخت در مقابل باد ایستاده بود و بدترین طوفان های زمستانی رو تاب میآورد. نام ارنشا روی سنگی بالای در عمارت حک شده بود.
احساس میکنم تو را از پشت این همه سکوت. تو کافه بارون میگیره، از راه که میرسی بازم عطرت میپیچه تو هوا. فنجونمو پر میکنی، از حس طعمی آشنا. همینجا روی میزمون رود عسل جاری میشه. کافه، خیابون، خونه یا هر کجا که باشیم میتونیم از دنیا و تلخیهاش جدا شیم. کافه رادیو. کشور